الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. عرض کردیم که اون چه موجب ناامنی ما هست، موجب استراب ما و خوف ماست، آلهه ایست، خدایانی است، معبودهایی است، محبوبهایی است، تکیهگاههایی است که اولا اینها به خاطر تحول و محدودیتی که دارند فانی اند، یک به تعبیر قرآن آفلند، لا احب العافلین، و دومی که از ما جدا میشند و ما نمیتونیم با اونها بمانیم، تحول ما و تحول اونها ما را از همدیگه جدا میکنه، و سوم این که متکثرند و متنازع و متشاکس و بدخو، شرکا و متشاکسونند، و سوم این که لا یضر ولا ینفع، نمیشنوند، نه اجابت میکنند، نه به ما علاقه ای دارند، نه محبتی میورزند، نه کاری برای ما انجام میدن. به تعبیر قرآن لا ینتصرون، لا یسمعون، لا یجیبون. حالا ملاحظه فرمودید اوصافی که قرآن برای آلهه و بت‌ها بیان میکنه، اون شریک هایی که ما برای خدا قرار میدیم، طبیعتاً تکیه به اینها جز استراب و ناامنی و خوف و اینها ایجاد نمیکنه، چون ما خودمون که فقیریم، عاجزیم، فقیریم، این تکیهگاه ها جز استراب و ناامنی ایجاد نمی کنند، و تنها پناهگاهی که مأمن ماست، ما در اونجا به امنیت می رسیم، از خوف و حزن و استراب رها می شیم، اله واحد هست، اون کسی که اله حقیقی است و اسم نیست، لفظ نیست، نام نیست، این که به اون می گیم اله، حقیقتا اله همه اسماء حسنا رو داراست و شریک نداره، تا چه رسد شرکای متشاکسون، کسی است که همیشه با ماست و هو معکم اینما کنتم، کسی است که میشنود، اجابت میکند، رحمان، رحیم، حکیمه و همه اون اسماء و حسنا رو داره. بنابراین ما اگر بخوایم از عذاب و رنج نجات پیدا کنیم باید به سوی او حرکت کنیم. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، ولا تجعلوا مع الله الها آخر انی لکم منه نذیر مبین. این پیامبر گرامی آمده ما رو انذار کرده، به ما هشدار داده، اعلام خطر کرده که آلهه شما، اینایی که شما به عنوان اله اخذ کردید بهشون پناه میبرید، اینها برای شما ایجاد خطر میکنند. اینها نه فقط پناهگاه شما نیستند، بلکه همینها موجب خطر و عقوبت و رنج شما هستند. بنابراین ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. خب این یه چند نکته بود که فی الجمله اشاره کردیم. خلاصه این که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ورود به وادی توحید، ورود به وادی ایمنه. وادی ایمن وادی توحیده و وادی شرک و کفر وادی ایمن نیست، وادی رنج و عذاب و خوف و حزن و استراب و امثال این هاست. پس چاره اینه که ما به سمت وادی توحید حرکت بکنیم و البته نهایت بکنید عبور از وادی شرک، عبور از تعلقات، عبور از تکیه‌گاه هایی که ما برای خودمون درست کردیم و در نظر گرفتیم، اینها همراه با خوف و خطر هست. یعنی انسان احساس خوف میکنه در قدم اول، همراه با سختی است و اصولا همه ابتلاعاتی هم که تو این عالم هست برای همین است که ما رو عبور بدن دیگه. همه سختی ها سختی های عبور کردن از این تعلقات، عبور کردن از اغیار، عبور کردن از تکیه‌گاه ها و محبوب ها و معبود هایی است که ما برای خودمون اخذ کردیم. شاید این آیه معناش همینه دیگه. یا ایها الناس انک کادحون الی ربک کدحن. این رنج، رنج حرکت به سوی خدای متعال فملاقی. من اهل شعر خوندن نیستم، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش هاگر کند خار مغیلان. بله. پس این رنج، رنج رسیدن، رنج عبوره. ولنبلون نکن، بطئیست، تردید نکنید، ما این کارو میکنیم. ولنبلون نکن به شیء من الخوف، زیر پاتون خالی میکنیم. خب آدم میترسه دیگه، آدمی که رو زمین ایستاده خیال میکنه زمین نگرش میداره، وقتی زیر پاشو خالی کردی میترسه. دیدی صندلی زیر پا آدمو بکشن چرا ما بهش تکیه کردیم، ولی آدمی که تکیه نکرد حالا همه صندلی های عالم هم بکشن بیه احساس خوف نمیکنه. ولنبلون نکن، دیدید وقتی کشتی تو دریا خراب میشه اون حالت خوف مال چی؟ مال دکارم بود به کشتی تکیه کرده، تا حالا خیال میکرده این نگهش میداره، این تکیه گاه به هم خورده. ولی اگه تکیه به کشتی نکردی همه کشتی عالم غرق بشن، به من چه مربوط؟ مگه من تا حالا که بودن چه کار میکردن که حالا بخوان من بترسم که این کشتی ها دارن غرق میشن، میشکنن، طوفانی شده بشن. ولنبلون نکن به شیء من الخوف، این خوف شاید خوف عبور از همین تعلقات و بت هاست. بت های آدم از زیر پاش میکشن، رو سر آدم خراب میکنن بت کردت، خودم میترسه دیگه. ولنبلون نکن، ما که خیال میکنیم زمین داره ما رو نگه میداره، اگه این زمین تکان خورد میترسیم، ولی نه اون کسی که آرامشش رو از زمین نمیگیره. همه زمین از زلزله الارض و زلزاله ها آرام دیگه، ترسی نداره که. این خوف ها خوف عبور از تعلقات و اینم قطعی است. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ما شما را حتما گرفتار میکنیم، مبتلا میکنیم با خوف، با گرسنگی، ثمراتتون رو به باد میدیم، آبرو جمع کردی یه جا میریزیم، بوتاتو میشکنیم دیگه. و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات در بشر الصابرین. اونایی که پای این تدبیر ما میایستند، صبر میکنند، صابرند، به اونا بشارت بده، اونا واصل میشن، از این مسیر به سلامت عبور میکنن به مقصد میرسن. صابرین کیا هستن؟ صابرون هستن که الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تعبیری تو بعضی روایات هست، تعبیر لطیفه، فرمودین امکاناتی که به شما داده بودن، این مال باید معبر شما میشد، باید نردبان شما میشد، شما باید با این مال به سمت خدا حرکت میکردید، با این آبرو باید خدا رو پیدا میکردید، با جوانی باید به خدا میرسیدید، با امکاناتی که بهتون دادیم باید به طرف خدا حرکت میکردید، اینا نردبان های سلوک شما بودن. ولی وقتی اینا شدن حجاب شما، این حجاب ها رو ازتون میگیریم، بلا نبلو من نکن، از زیر پاتون میکشیم، تکیگاهاتون رو خراب میکنیم، ویران میکنیم. اون کسایی که وقتی امکان ازشون گرفته شد، حالا میفهمن، کسی که تو جوانیش خدا رو پیدا نکرده بود، وقتی خدای متعال پیری آورد که من نعمرهن و نکس و فلخل، اون وقت متوجه میشه که بابا انا لله و انا الیه. وقتی بود امکان خدا رو پیدا نکرد، با رفتنش خدا رو پیدا میکنه. میفهم عجب ما خیال میکردیم این امکانات مال ماست، همه چی از او بود. کسی که با مال باید به خدا میرسید، مال حجابش شد، وقتی ازش گرفتم میفهم عجب تکیه بی خودی بود، اما بهش تکیه کرده بودیم. ما خیال میکردیم این مال کاره ایه. کسی که به علم خودش تکیه میکرد، خیال میکرد ما عالمیم. عنایت فرمودین؟ کسی که خیال میکرد ما عالمیم، این آدم یه جا خدای متعال علمشو میگیره، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اونجا اگه فهمید که بابا این ما مالک علم نبودیم، نه این علم کاری بود نه ما مالک بودیم، اون موقع رسید به خدا. تو فراق نعمت ها خدا رو پیدا کرد، میشه صابر. صابر اون کسیست که یه جوری تو صحنه بلا حرکت میکنه که اگر تو نعمت به خدا نرسیده، تو بلا به خدا برسه دیگه. فبشر صابرین، اون وقت اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. اونایی که وقتی خدای متعال میخواد اونا رو عبور بده از وادی شرک و تعلقات و آلهشون، اونا رو مبتلا میکنه. قطعی هم از ولن اولومن نکن. خدای متعال داستان قوم بنی اسرائیل رو که ذکر میکنه، میفهمد یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. فرعون تدبیری کرد، میفهمد و فی ذلکم بلاء من ربکم، بلای پروردگارتون بود، ربتون داشت شما رو تربیت میکرد. تو همین صحنه موسی شد دیگه، مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون شد. بنابراین و فی ذلکم بلاء من ربکم، اگه کسی اینقدر قدر این بلا رو بدونه و تو بلا راه به سوی خدا پیدا کنه، اگه تو عافیت پیدا نکرد، این میشه جزو صابرین. پس بنابراین رسیدن به وادی ایمن عبور از وادی شرکه، عبور از تعلقاته، عبور از تکیگاه ها و توجهاته و نورانی شدن به نور توحیده، و این با ابتلاعات سنگین همراهه. انسان تا عبد ممتحن نشه به حقیقت توحید و ولایت راه پیدا نمی کنه. اونایی که پای این امتحان ها می ایستند و چون اینها را از خدا می دونن، انا لله و انا الیه راجعون، و این ابتلا رو معبرشون به سوی خدا می بینن، تحمل می کنن. این تحمل اونا رو به مقصد می رسونه و بشر الصابرین. پس این یک نکته. اما نکته دوم که این وادی ایمن در مقابل وادی پرخطر، عرض کردیم به یه تعبیر وادی توحیده در مقابل وادی شرک، کلمت لا اله الا الله اسمی، به تعبیر دیگر معارفی که به ما رسیده و تعابیر قرآنی، این وادی ایمن ولایت علی ابن ابی طالب اسمی. عرض کردم حدیث قدسیست، از کنن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از امام رضا علیه السلام سندش رو دیشب عرض کردیم، تا نبی اکرم، ان جبرئیل، ان میکائیل، ان اسرافیل، ان اللوح، ان القلم، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی ان امن من عذابی، در اون اخبار رضا حدیث دور در خاطرم است. حالا این نسبت رو مقدار توضیح بدیم که چجوری انسان اگر بخواد به وادی توحید برسه باید از وادی ولایت عبور کنه. صراط ما به توحید، صراط ما وادی ولایته، معبر ما مسیر ما این مسیر دائمی هم است. هیچ وقت نیست شما از وادی ولایت عبور کنید برسید یه جایی که دیگه وادی ولایت پشت سر گذاشته باشید. تو بهشتم که بریم اونجا هم مهمان نبی اکرم و اهل بیتیم. عالی ترین درجات بهشت سفره مهمانی سفره نبی اکرم، همه رزقهای باطنی بهشت اونجا باز دوباره رزق ولایت اهل بیت. یعنی هیچ وقتم از این صراط ما فارغ نمیشیم. اینطور نیست که بگیم خب ما با حضرت حرکت میکنیم میریم از حضرت پشتر میگذاریم میرسیم به خود خدای متعال. اصلا سیر ما به سمت خدای متعال این سیر دائمی در وادی ولایته، هیچ وقت این وادی پشت سر گذاشته نمیشه. بعضی خواستن بگن اینجوری هست ولی توهمه، خیالات برشون داشته. این وادی هر کجا باشید مهمان نبی اکرمیم تو وادی توحید. حالا مقدار همینو توضیح بدیم. قناعت کنید اگر ما بخوایم به سمت خدای متعال هدایت بشیم، با بیانات مختلف قرآن توضیح داده شده این که مسیر هدایت چجوریست، چجوری انسان میتونه هدایت بشه. من دو سه تا آیه رو مرور میکنم، حتما این آیات رو مکرر خوندید تأمل فرمودید. یکی آیه نوره، سریع عبور میکنیم. خدای متعال میفرماید الله نور السماوات والارض، همه هدایت ها با حضرت حق. این الله نور السماوات والارض مختلف مفسرین معنا کردن، بیانات مفسرین محترم، ولی بیان امام رضا چیز دیگری است دیگه. حالا رضا از بیان مفسرین عبور میکنیم، بیان امام رضا مفسر آیه است، اونو بیانات بزرگان محترمه، ولی تفسیر قرآن امام رضا وقتی چیزی فرمودن حرف بقیه دیگه از اعتبار ساقطه. اون الله نور السماوات والارض، هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، هادن لمن فی السماوات و هادن لمن فی الارض، هدایت با خدای متعال. این نکته اول. همه مخلوقات اگر میخوان هدایت بشن به سمت توحید از شرک و غفلت و ریا و تعلق به غیر نجات پیدا کنن، به حقیقت توحید راه پیدا کنن، خالص محض بشن، الله نور السماوات والارض، باید با نور الهی حرکت بکنن، پرتو نور الهی باید اونها رو هدایت بکنه. خب این نور الهی که همه سماواتی ها و زمینی ها، نما جبرائیل هم با همو هدایت میشه، میکائیل هم با همو هدایت میشه، این نور الهی چگونه به ما میرسد و ما چگونه میتونیم وارد وادی نور بشیم و چگونه میتونیم سیر در وادی نور کنیم، حجاب نور رو پشت سر بگذاریم برسیم به معدن العظمه، به تعبیری که در دعای مناجات شعبانی است دیگه، درست؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور فتصل الی معدن العظمه. سیر در پرتو نور الهی چجوری است؟ خدای متعال داستانشو توضیح داده. عرض کردم این آیه چهار مقامه. مقام اول اینه الله نور السماوات والارض. مقام دوم اینه مثل و نورهی، این نور متمثل در یک مثلی است. سماواتی ها، ارضی ها، دیگه کسی نمیتونه بگه من از عالم ملکوت عبور کردم دیگه داستان من عوض شده، نه. هر کجا باشید مثل و نورهی، این نور یه مثل دارد. میدونید خدای متعال ولله المثل الاعلا. این مثل نور مرحله دوم آیه است. روایت در توحید صدوق است، فرمود مثل نور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم اینه که تنزل نور رو از این مثل نور که وجود مقدس نبی اکرمن تو عوالم خلقت توضیح میده. شبکه نور نبی اکرم چجوری در عوالم تجلی میکنه. هر کسی بخواد هدایت بشه باید با این مثل هدایت بشه. الله نور السماوات والارض مثل نوری، متمثل در این مثل هدایت الهی. هدایت الهی برای انبیا هم متمثل در نبی اکرمه، برای ملائکه هم متمثل در نبی اکرمه. بنا عبد الله، بنا عرف الله. خب این شبکه نور نبی اکرم به تعبیر قرآن مشکات نور نبی اکرم رو توضیح میده. مثل نورهی که مشکاته، این مثل مثل یه چراغدانه. فی ها مصباح و نلمصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یدیع ولو لم تمسس نار نورون علا نور، درسته؟ یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. این مرحله سومه که این مسئله نور رو توضیح میده که چجوری در عالم تجلی کرده. میفهمونه یه چراغدانه، درش چراغی برف روخته شده، بر فراز این چراغ عرض کنم حباب بلوری نیست که هم محافظ هم تلعلو میده، تجلی میده نور چراغدان رو، تا ریشه این نور از یه درخت زیتونی است که حالا بقیهش هم خودتون میدونید، نمیخوام این قسمت رو بخونم، این قسمت آیه رو خودتون مرور بفرمایید. یعنی شبکه، حالا به تعبیر مسامحی من، تعبیر واقعا نازل و ضعیف، شبکه نور نبی اکرم، به تعبیر دیگه چراغدان و مشکات نور نبی اکرم رو توضیح. این مرحله سومه. مرحله چهارم کجاست؟ مرحله چهارم تنزل هدایت الهی اینه: فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدب و الاصال رجال الله تلیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. مرحله چهارم اینه که این نور الهی که متمثل در نبی اکرم شده بود، در مشکات نور نبی اکرم تجلی کرده بود، میاد فی بیوتن، در خانه هایی که اجازه ذکر و رفعت تو این خانه ها داده شده. بیرون این خانه ها ذکر خدا ممکن نیست، رفعت و بالا رفتن، سیر در مقامات ممکن نیست. به تعبیر روایات خانه های دیگه سقف داره، خانه های اهل بیت سقف نداره، این خونه سقف نداره، منتهی میشه به عرش الهی. اگر کسی وارد این خانه شد، امکان رفعت، امکان ذکر براش فراهم میشه، میتونه همیشه اهل ذکر بشه. اگر کسی اهل این خانه شد، ورود به این خانه کرد، میشه رجال لا تلیهم تجارتون ولا بیون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فی القلوب و الابصار. هیچ چیز رو از یاد خدا غافل نمیکنه، تجارتش، بیعش، خرید و فروشش، بازارش، همه جاش میشه مسجد. اگر کسی تو این خونه ها وارد شد، این خانه ها سراسر مسجدند. اگر بازار ما هم آمد تو این خونه، میشه مسجد. مسجد ما هم بیرون از این بیوت بود، بتکده است، مسجد زراره. پس هدایت نبی اکرم، هدایت الهی در نبی اکرم متمثل شده، در مشکات نور نبی اکرم تجلی کرده، که حالا مشکات دیدید به اهل بیت تفسیر شده دیگه، تفسیرش بماند، اون رو ببینید اون قسمت رو که چجوری مشکات به اهل بیت تفسیر شده. در بعضی روایات 12 امام توضیح داده شدن، حضرت زهرا سلام الله علیها، اون روایت جمع هم داره، خودتون اون قسمت رو دنبال کنید. مثل نور الهی که نبی اکرم نورشون در یک مشکاتی تجلی کرده، چراغدانی، نورون علی نور. مرحله بعدی آمده فی بیوتن، به اینجا که رسیده، از ان الله ان ترفع و یذکر، رفعت مال این خانه هاست. اگه کسی تو این خانه ها رفت، میتونه در مقامات توحیدی به هدایت رفعت پیدا کنه، سیر کنه در وادی توحید تا برسد به کجا؟ به این مشکات، تا برسه به مثل نور. وقتی به سرچشمه نور رسید، به حقیقت توحید رسیده. این مثل نور رو اگه بخواید معنا بفهمید، همون کنه نورانیت نبی اکرمه، کنه نورانیت امیر المؤمنین علیه السلامه، که در اون روایت نورانیت حضرت فرمودن الا ان کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله و معرفت الله معرفتی. حقیقت معرفت الله درک کنه نورانیت نبی اکرم و امیر المؤمنینه، که میدونید اونجا این نور یک حقیقت بیشتر نیست دیگه. فرمود من و امیر المؤمنین یک نور بودیم، در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم. رسیدن به حقیقت اون نور که مثل نور الهی است، اون درک حقیقت توحیده. بالاتر از اونم کسی نباید مهر کنه، یعنی اونم مال کیه؟ مال است ابراهیم خلیله. و ان من شیعته را ابراهیم از جار ربه به قلب سلیم، مال جناب سلمان سلام الله علیه اجمعین است. پس بنابراین اگر کسی بخواد سیر در وادی توحید بکنه، باید بیاد تو این بیوت. حالا این خانه ها کجا هستن؟ خانه های گلی هن؟ نه، حضرت هم بودن بیوت انبیاست، بیوت اذن الله ان ترفع، خانه های انبیاست، خانه های اهل بیت علیهم السلام. خانه های انبیا هم خانه ولایته. این آیه در سوره مبارکه نوح هست دیگه، حضرت نوح دعا کرد رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگارا مغفرت رو شامل حال من کن، شامل حال پدر و مادرم کن و کسانی که وارد بیت من شدن، وللمؤمنین والمؤمنات. دخل بیتی اونجا روایت است. ببینید فرمود این بیت ولایته، کسی وارد وادی ولایت شد وارد بیوت انبیا شده. حتی در همون روایت شریف ملاحظه کنید زیل این آیه، حضرت این آیه هم معنا کردن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. فرمود هم الائمه علیهم السلام، ائمه هستند و ولایته. من دخلها، کسی وارد ولایت اونا بشه داخل این بیت شده، تطهیر میشه. هر کی وارد محیط ولایت امام شد، این طهارت الهی که انما یرید الله شامل حالش میشه. بیرون این بیت، بیت طهارت نیست. بیت طهارت کجاست؟ بیت نبی اکرمه، بیت ولایته. بیت نور بیت نبی اکرمه، بیت ولایته. بیرون بیت نبی اکرم ظلمت است و کدورت است و شرک است و آلودگی. اینجاست که بیت النوره، اینجاست که اگر کسی وارد شد تطهیر میشه، نورانی میشه. کی نورانیش میکنه؟ هم والله ينورون قلوب المؤمنین. امام دنبال یه آدمی میگرده تحمل کنه، او رو نورانی بکنه. امام نورش در قلب مؤمن تجلی میکنه. لنور الامام فی قلوب المؤمنین کالشمس المضیئة بالنهار. کی تطهیر میکنه؟ سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشون ساقی اونا شراب طهور بهشون میده. ابرار که شیعان امیرالمؤمنین، حالا توضیحش بمونه، از دست امیرالمؤمنین سقایت میشن و شراب طهور میخورن، مطهر دیگه. نه فقط در دنیا، در آخرت هم همینطوره. یعنی طهارت آخرت هم همینجوریست. این تسنیم که در مزاج هومن تسنیم که از به اصطلاح مشروباتیست که ابرار در بهشت می نوشن، نوشیدنی اوناست، از تسنیم با او آمیخته شده. فرمود تسنیم نهریست متعلق به امیرالمؤمنین، دم درب بهشت هست با توصیفاتی که شده. زیر شجره چنین و چنان مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهشت، تو این نهر شستشون میکنن، حسدشون پاک میشه. پس بنابراین بیت و طهاره همینجاست، بیت و نور همینجاست. اجازه طهارت تو این خانه ها داده شده، اجازه رفعت تو این خانه ها داده شده. اگر کسی تو این خانه آمد میتونه بالا بره در مقامات توحید، آرام آرام از این بیوت برسه به مشکات نور، از مشکات نور برسه به مثل نور. این تحت هدایت قرار گرفته. پس بنابراین اگر کسی خیال کنه که ما میخوایم به توحید برسیم، این پیامبر علیه بالله یه کسی بوده، آدرس از طرف خدا آورده، ما آدرس رو میگیریم خودمون میریم دیگه. بعضی ها اینجوری میگن هست منا کتاب الله، یعنی همین، یعنی خیال میکنن این آدرس پیامبرم آدرس آورده، متوجه نیستن که قرآن حبل الله، این حبل الله هم از امام جدا نمیشه. کسی نمیتونه به قرآن راه پیدا کند الا با امام، کسی نمیتونه به قرآن راه پیدا کند الا با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن سراسر نوره. قرآن همون چراغی است که خدا متعال تو قلب پیامبر روشن کرده. المصباح تفسیر شده به نبوت، به همین چراغ. ولی این قرآن رو کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. کتابی است که ما بر شما نازل کردیم، سراسر نوره. ولی شما باید به اذن الله مردم رو با این کتاب در وادی نور سیر بدید. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اگر کسی خیال کرد که این پیامبر یه آدرس آورده، ما دیگه آدرس رو میگیریم خودمون میخونیم میریم، 100% داره اشتباه میکنه. این کتاب حبل الهی است، در دست امامه، با جان امام متحده، با وجود مقدس نبی اکرم متحده. نبی اکرم خودشون وادی توحیدند، محیط ولایت نبی اکرم وادی توحیده، ایشون مثل نور الهی است. همه انوار هدایت، همه نبوت، همه اخبار غیبی در وجود ایشون خلاصه میشه. صاحب نبأ عظیم این پیامبر، همه اخباری که از عالم غیب رسیده به دست ایشونه دیگه.
هر کسی دیگه بخواد با خبر بشه باید بیاد سراغ این پیامبر. اینطور نیست کسی بگه آخه حالا ما خودمون راه رو میریم، نه اینجوری نیست. داستان اینه که خدای متعال وقتی هدایت خودش رو میخواد توضیح بده میفهمد هدایت اینه، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فی بیوتن. آغاز از کجاست؟ از فی بیوتنه. ما از کجا میتونیم به این کاروان ملحق بشیم؟ از فی بیوتن. این نور آمده تا بیوت. این بیوت هم خانه های گلی نیست، خانه های انبیاس، خانه های اهل بیت، خانه صدیقه طاهره سلام الله علیه است که در روایت از حضرت سوال شد که این بیوت چی هستند؟ فرمود بیوت الانبیا. کسی اشاره کرد به خانه حضرت صدیقه طاهره، اینم جزء بشه حضرت اون سرآمد بیوت همینجاست. پس بنابراین رسیدن به وادی توحید این نیست که حالا وادی توحید یه بیابانی است که آدرسی به ما میدن ما قله ها رو تپه ماهورا رو پشت سر میذاریم میرسیم به وادی توحید، اینجوری نیست. وادی توحید مقامات ولایت امیرالمومنینه، مقامات ولایت نبی اکرمه. پس این یک آیه، از این سریع عبور کنیم، یکی دو تا آیه دیگه هم به اندازه بس اشاره بکنم. آیه دوم، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. آیه رو غلط نخونم. و ضرب الله مثلا کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اشتصت من فوق الارض ما لها من قرار. خدای متعال کلمه طیبه رو، کلمه در قرآن به معنی لفظ نیست، کلمات الله لذا تفسیر به این علیهم السلام شده دیگه، ما نفدت کلمات الله، فهمون کلمات ما هستیم. کلمه به معنی لفظ نیست در قرآن، لذا کلمه لا اله الا الله به معنی لفظ نیست. کلمه طیبه در قرآن تشبیه شده به شجره طیبه‌ای که اصلش ثابت است و فرعش در آسمان دائما هم میوه میده، توتی و کلا و کلا اینه به اذن ربها، درست؟ این کلمه طیبه است. این کلمه طیبه در روایات آمده، کلمه طیبه یعنی کلمه توحید. کلمه توحید در قرآن اگر بخواید براش مثل بزنید شجره طیبه است. این مثل برای اینه که ما بفهمیم، مثل رو همه میفهمن، یضرب الله الامثال للناس، اما پشت این مثل، اون ممثل، اون حقیقتی که قرآن میخواد بیان بکنه، اون میشه باطن قرآن. روایات باطن رو بیان کرده، فهمود کلمه توحید اون شجره وجود مقدس نبی اکرم هست، اصلش فرعش امیرالمومنین هست، توضیح داده این شجره رو، شاخ و برگش ائمه علیهم السلام هست، شاخهاش برگش مؤمنین هست، میوه هاش علوم ائمه علیهم السلام هم که هر کسی وارد وادی ولایت شد دائم از علم اونا استفاده میکنه، تأتی و کلهینن به اذن ربها. و این هم خیلی عجیبه، هر کسی خیال نکنه که معارف که حالا چه شیرینی داره، شیرینی مال سیب و گلابیه، چه میوه یه علم هم شد میوه. بهشتی ها خمرشون علم الامامه، حالا یه توضیحش بمونه، یتلذذ منه انهار من خمر لذت للشاربین، در بهشت متقین دیگه، مثل الجنت التي وعد المتقون، فرمود نهر علمهم یتلذذ منه شیعتهم، ظاهرش نهر خمره ولی باطنش علم الامامه، یتلذذ منه شیعتهم، لذیذترین طعام های بهشتی معارفن. دیدید در باب اولیاء خدا زائرین امام حسین در روایت است الا مواعدا من نور، سفره‌هایی از نور برشون پهن میکنه، ما میگیم ما نورم آخه شد مائده، الان مواعدم من نور. پس نهارت بکنید این شجره طیبه اینجوری تفسیر شده در یه روایت، حالا روایت متعدد زیل این آیه، ملاحظه فهمید لطائفی هم درش هست، یه روایت که جامعه فهمود اصل این درخت خود اهل بیتن، فرعش ولایتشون، اصلها ثابتون و فرعها، این خیلی عجیبه که فرعش در آسمانه، خود این اصل جاش کجاست؟ چه مقامی است فوق سماء دیگه؟ اصلها ثابت در مقام قرب الهی است، فرعها فی السماء. اگر کسی اهل ولایت شد، سماواتی شد، دائما از علوم اونا برخورداره. توتی و کلا و کلهینن، انسانی که سماواتی شد، میشه اهل این بیت شد، پیوست به این شجره، وقت میتونه آرام آرام از فرع به اصل بره، برسه به ریشه. رسید به ریشه، به حقیقت توحید رسیده. سیر از ثمرات از ثمرات این شجره ولایت، از معارفش انسان تناول کنه، قلبش سیراب بشه، نورانی بشه، بعد آرام آرام از فر بیاد به طرف اصل، برسه به ریشه. وقتی رسید به ریشه، رسیده به اصل توحید. ریشه کجاست؟ خود نبی اکرم، همون مثل و نورهیه. پس عنایت کنید با سیر ما در وادی توحید، سیر در همین شجره طیبه است. این طور نیست کسی بگه آه خب مبهد شدن، یعنی آدرس رو میگیری، ریاضت میکشی، 40 سال نماز میخونی، روزه میگیری، میرسی به خدا. اصلا این حرفا نیست. ای بنا بود نماز برساند به تنهایی، چه اتفاقی باید بیفته؟ اگر بنا بود نماز ما رو برسونه، ابلیس دو رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشید. نماز رو باید خون، اقم الصلاة لذکری، نماز بخون تا به ذکر برسی. ذکر چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر چیه؟ ذکر خدا که قلب ما رو آرام میکنه. یه معنا اینه که ما وقتی یاد خدای متعال باشیم آرام میشیم، این درست، ولی لطیفترش اینه ذکر الله. خدا وقتی یاد بنده میکند، بنده آرام میشود. ذکر الله، الا به ذکر الله، فاعل ذکر خدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون وقت ذکر الله چیه؟ خدا چجوری یاد بنده میکند؟ همون ذکر الله. فرمود روایت رو اینجور در خاطرم هست دیگه، فرمود ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. ذکر الله وجود مقدس. حالا این باید توضیح داده بشه. بعضی از شورا زیارت جامعه خیلی قشنگ توضیح دادن که حضرت ذکرن یعنی چی. و هو ذکر الله و هجا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این عدم صلات لذکری شاید معناش همینه. آدم باید نماز بخونه تا به وادی ولایت نبی اکرم برسه، اون آدم رو به مقصد میرسونه، اون قلب رو آرام میکنه، اون مقام قرب الهی است. لا تطمئن القلوب الا به ذکرات، یعنی همین، ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. اطمینان قلب وقتی است که به حقیقت ذکر برسه. حقیقت ذکر، بعضی آقا مثل من بی سلیقن، اگه پیش بگی ذکر یعنی این الفاظی که ما میگیم، این مفاهیمی که از الفاظ تو ذهنمون میاد، این حالاتی که در قلب ما پیدا میشه، عمیق بشید دیگه. ما ذکر لا اله الا الله میگیم، الفاظیش میگیم، زبانمون نورانی میشه، این جاری میشه در خون و رگ و پوست و فکرمون، بعد میره تو قلبمون، تبدیل میشه به حالات قلبی، حالت خشوع و تأله و خضوع و تحیر و درسته. اگه کسی گفت اینا آرامش میاره، میگن خوب شد. بعد گفتی آه وجود مقدس نبی اکرم آرامش میاره، او ذکر الله، اینو دیگه باورشون نمیاد. یعنی چه حرفیه؟ اینم کش سلیقه‌ایه دیگه. حالات منو به خدا نزدیک میکنه وجود مقدس نبی اکرم که عین شجره توحیده، نمیتونه من نزدیک بکنه. پس ببینید رسیدن به مقام توحید یعنی ورود به وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون. و از این دست آیات زیاده دیگه. اون طرفش هم عرض بکنم، وادی شرکم، وادی کفر، اصلش استکبار علالله. انسان اگر در مقابل کبریای الهی خضوع نکرد، در مقابل عزت الهی تواضع نکرد، در خطبه قاصعه ملاحظه بفرمایید، تذلل به جای تذلل و تواضع و کوچکی، استکبار بر خدا کرد، تعزز در مقابل خدا کرد، عزتی بر خودش دست و پا کرد، خدای متعال فرمان میده، میگه حالا شما فرمان میدی، من که بهتر میفهمم که اینجا سجده کن، میگه نه، من آتش که نباید در مقابل خاک سجده کنن. یعنی استکبار. ولو تکیه میکنه به چی؟ به خود خدای متعال. میگه خلق تنی من نار، نمیگه که آتش، میگه تو منو از آتش خلق کردی، ولی بالاخره وقتی از آتش خلق کردی، آتش احترام داره، نور که در مقابل خاک نباید سجده کنه که. این میشه استکبار. حالا این ریشه همه شرک ها و کفر ها و ریشه همه استراب ها و ناامنی هاست. حالا نهت بکنید این شرک چجوریه؟ همینطوری که رسیدن به توحید به معنی ورود به وادی توحید و سیر در مقامات توحید تا رسیدن به سرچشمه توحیده، سیر در وادی نور هست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سیر در وادی نور میشه، سیر در مقامات توحید، ظلمات هم همینطوریست. شرک ورود به وادی ظلمته، ورود به وادی رجس و ناپاکی و آلودگیست. اون طرف هم اینجوریست، یه وادیست آدم واردش میشه. اینطور نیست که شرک فقط مناسکه، مناسک نیست. اهل اصل شرک، اصل بت‌پرستی، اصل کلمه کفر، خود اولیای طاغوتن، اونا کلمه کفرن، کلمه باطلن، شجره خبیثه هستن. شجره خبیثه کلمه کفره. و ضرب الله مثلا کلمه خبیثه کشجره خبیثه. این شجره خبیثه هم تو روایات تفسیر شده به بنی امیه و دیگران که تفسیرش رو دیدید. پس بنابراین کافر شدن، مشرک شدن، استکبار بر خدای متعال کردن که وادی استراب و ناامنی است، این هم خوب اگه دقت بفرمایید اینجوری نیست که یه آدمی مستقلن خودش مشرک میشه. نه، اونجا می کلمه کفری است، یه شجره خبیثه است، انسان میشه یکی از برگهای این شجره خبیثه، انسان میشه یکی از سلولهای این شجره خبیثه. کفر هم تو عالم اینجوری است، کفر ائمه ای داره، ائمه الکفر داره، کما اینکه اینور ائمه توحید داریم اونم ائمه کفر داریم، کما اینکه اینور یه وادی است وادی توحید، اونورم وادی است وادی کفر، کما اینکه اینور وادی نوره اونور وادی ظلماته، کما اینکه اینور بهار نور اونور بهار ظلمت و دریاهای ظلمانی است. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه و موج من فوقه موج. پس بنابراین افتادن به وادی استراب و ناامنی و شرک، این هم در واقع ورود به وادی ائمه شرکه، ائمه ناره، ائمه کفره. اینجور نیست که مشرک شدن هم آدم ها به صورت جزیره های مستقل مشرک میشن، اینطوری نیست. کلمه کفریست تو عالم، مستکبریست تو عالم، طاغوتیست در عالم، انسانها رو دعوت به طغیان میکنه. بیماری مصری خودشو به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصه سرایت میده به انسان، ابلیس، شیاطین جن و انس، انسان میشه مستکبر علی الله. در انسان استکبار میدمه، کما اینکه نبی اکرم روح توحید رو در انسان میدمد، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این داعی الله ما رو به حیات طیبه دعوت میکنه، به توحید دعوت میکنه، اونورم میدمد کفر رو، دعوت به کفر میکنه. پس کافر شدن هم اینطوری است که اینا همینجوری وقتی کافر میشن مستقلا کافر میشن. کفر ورود به شرک، ورود به وادی شرک، کفر ورود به وادی کفره، استکبار ورود به وادی استکباره. یه دستگاه استکبار شما دارید تو عالم. انسان وقتی وارد این وادی شد، وارد وادی استراب و ناامنی شده. بیرون وادی توحید وادی استرابه، وادی حیرته، وادی ظلمته، وادی رجس و ناپاکی و عرض کنم آلودگی هاست. وادی توحید هم به عکس، وادی نور و هدایت و طهارت و امنیت و همه این هاست. اگر این طرف وادی توحید همون وادی ولایت هست، ورود به وادی ولایت الله ورود به وادی ایمنه، اون طرف هم ورود به وادی کفر ورود به وادی ولایت اولیای طاغوته، اون وادی ناامنی و استراب و کفره. اونا همه دعوتشون به استکباره، استکبار رو در انسان میدمن، استکبار مساویست با ناامنی و استراب. این طرف هم در ما روح حیات و ایمان و توحید رو میدمن، ما رو به حیات طیبه، به شجره، به حیات توحید میرسونن، این هم میشه امنیت. پس از نظر قرآن خیلی یعنی واضح است که حالا آیات و روایات مفصلن تو این زمینه. شاید سال گذشته تو همین محفل اشاره به این آیه کردم، این آیه رو سریع میخونم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. پیامبر ما دیدی اینا چه کار کردن، چه بلایی سر قوم خودشون آوردن. بدلو نعمت الله کفرا، نعمت الله رو برداشتن جاش کفر گذاشتن. نعمت الله حالا توضیحش بمونه، حضرت زیل همین آیه در کافیس امیرالمومنین فرمودن نحن نعمت، نعمت الله امیرالمومنین. حالا چرا هم تو روایت توضیح داده شده، فرمود بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه موحدین که در قیامت به فوز میرسن با ما میرسن. تو دنیا هم همینطور، همه درجات بهش درجات ولایت ماست، همه نعمت ها در امام خلاصه میشه. یه بیانی مرحوم علامه مجلسی دارن در بهار، این روایت رو از بصائر نقل کردن، بصائر و درجات، نشد خود بصائر رو ببینم که ذیل این آیات سوره مبارکه واقعه خدای متعال بهشت اصحاب المیمنه رو توضیح میده، میفهمد فی ظل ممدود و ماء مسکوب، درسته؟ و فاکهت کثیر لا مقطوعت ولا ممنوعه، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنه در سایه های ممتد بهشتند به خلاف اصحاب المشأمه، و در آب روانی که بی پایان است، و در میوه هایی که فاکهت کثیر فراوانی که لا مقطوعت ولا ممنوعه، منعشون میکنن و تمام میشه، انواع مختلف میوه ها و طعام ها. یه روایت اونجا داره حضرت فرمودن بصائر درجات نقل کرده که لیس کما زعم الناس، این آیه اینجوری معناش نکنید، اینطوری که مردم خیال کردن که بهشت اینه. ظاهر آیه نمیخواد ظاهر رو انکار بکنه، ظاهر سر جا خودش محفوظ، تو بهشت باغستان هایی است، درخت هایی است، اشجاری است، نهر هایی است، سایبان هایی برای مؤمنین تو بهشت هست، ظل ممدود هست. حضرت فرمودن مقصود امام و علم امام همین. اونجا مرحوم علامه مجلسی میگن خیلی تعبیل عجیبیه، دو تا تعبیل برای این روایت ذکر کردن. میگن شاید امام میخوان بفهمن غیر از اون بهشتی که تو آخرت هست یه بهشتی تو همین دنیا هست که سایه ولایت امام میشه محیط بهشت متقین اصحاب المیمنه. ما ان مسکوب علم امامه که میباره بر اونها و بی منتهاست. عرض کردم برای امثال بنده که به میل به علم امام نرسیدیم خیلی جاذبه ای نداره این توصیف، همون نهرها و حور و قصور جاذبهش بیشتره برای ما. بعد میفرمایند که فاکهتن کثیره، انواع ثمراتی است که از امام به مؤمن میرسه که اصلا قابل مقایسه با نعمتای بهش نیست. بعد یه قدم جلوتر میرن میگن بلکه باطن همه نعمتهای بهشتی هم همینه، بهشت آخرت هم باطنش امام است و علم الامام، که حالا اون توضیح در روایات متعددی آمده، حالا توضیحش فراوان، روایات هم زیاده، خودتون ملاحظه فرمودید و میفرمایید. از جمله این آیه رو یه روایت عجیبی در بهار نقل کرده، جلد 24، اینطور خاطرم از صفحه 321 و ایناست، خواستید مراجعه کنید. ذیل این آیه، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من عسل مصفا و انهار من خمر لذت للشاربین و لهم فیها من کل الثمرات و مغفرت من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما و قطع امعاءهم. فهمت بهشت متقین اینجوریست، نهرهایی از آب گوارا درش جاریست، نهرهایی از شیر که طعمش تغییر نمی کنن، نهرهایی از عسل مصفا، نهرهایی از خمری که شاربینش غرق در لذت میشن اونایی که می نوشن. و لهم فیها من کل ثمرات، از همه ثمرات درش هست، و مغفرت پروردگارم اونجا هست، از همه بهتر اینه. بعد میفرماید که مثل اون کسی است که در کمل هوا فی النار، در آتش است، و سقو ما ان حمیما، اون چه میاشامن آب گرم و سوزاننده است که در قرآن ازش بحث شده، امعاء اونها رو درونشون رو به هم میریزه، متلاشی میکنه. اونجا روایت ببینید حضرت فرمود عرض کنم فیها انهار انهار مما الانهار رجال، تفسیر کرده همه نعمت ها رو، نعمت های بهشتی و باطنش رو به امام تفسیر. نهر است، نهر آب، خمره، اینا رو تأویل نکنید، عسل، نهر از عسل هست. لهم فیها من کل ثمرات تا توضیح مغفرتون، یعنی مغفرت الهی ولایت امامه. اون برم که من هوا فی النار، فهمود نار، النار ولایت ادوبه آل محمده، باطن جهنم داره توضیح میده، و الا جهنم که آتش هست، نمیخواد بگه آتش نیست، باطن آتش داره توضیح داده میشه. مرحوم علامه علیسی به اینجا که میرسن میگن که بلکه باطن همه بهشت چیزی جز تجلی حقیقت ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون نیست. یه روایتی در سوره الاعتاص نشنیده بگیرید روایتو، چون میدونید در بهش لا یرون فیها شمسا ولا زمهری را، خورشید که نیست، درسته؟ داره بهشتی ها میبینن یه تجلی آمد، تلالوی همه بهشت رو روشن کرد، میگن که خورشید که بهشت نبود، این نور از کجا آمد؟ اگر سختتون گوشتون رو بگیرید، فرمود امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه صحبت میکردن، دندانهای مبارکشون آشکار شده، اون نو پرتو اون حقیقت. عرض کردم برای بعضی ها اینا موهومات، از بیگ بنگ و اون مزخرفات که بگی علمیه، انفجاری شد و عالم شروع شد و قصه ها رو کردن علم، حقایق رو کردن قصه. پس ببینید حقیقت بهشت هم همینه دیگه، حالا باطن بهشت، ظاهر بهشت اصلا منکر نیستیم، ظاهر بهشت همینه، کما اینکه ظاهر دنیا هم همینه، باطن همین دنیا هم اینجوریست، باطن همین دنیا هم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم یسلونها یوم الدین. الان تو جهیمن، الان ابرار لفی نعیمن، ان الابرار لفی نعیم. پس نهایت بکنید، نکته دومی که امشب عرض کردم هم یک کلمه بود که رسیدن به حقیقت توحید و نجات از شرک و کفر و استکبار علالله به این است که انسان از وادی کفر و استکبار بیاد تو وادی توحید، از شجره خبیثه فاصله بگیره بیاد به طرف شجره طیبه، از وادی ظلمت بیاد به سوی بیت النور و محیط نور الهی تا برسه به مسئله نور. این تعابیر قرآنی است، به این که بشینی ورد بگیری و ذکر بگیری و نمیدونم خودت خیال کنی خیلی سالکی و با بال خودت بخوای حرکت بکنی، به این چیزا نیست. اگر بیرون وادی ولایت نبی اکرم دو رکعت نماز 4000 سال طول بکشه کان من الکافرین، ذره ای ارزش نداره. مسجد بسازی بیت مسجد زراره، تو وادی ولایت نبی اکرم بازارش هم میشه مسجد، فی صلات هم دائمونه. پس عبور از شرک، عبور از وادی ناامنی، عبور از وادی استراب به وادی توحید به این است که انسان از ولایت اولیاء طاغوت، از محیط استکبار، از محیط ظلمت، از محیط جهل، از محیط آلودگی و رجس، از محیط گناه، از محیط شرور، اینا تعابیر مختلف قرآنی و روایی است، از ونا اصل کل شر و من فروهم کل قبیح و فاحشه، نحن اصل کل خیر و من فروهنا کل بر و من البر، از صلات و زکات و توحید و همه اینا میشن از فرو. این میشه سیر از ناامنی به امنیت، از استراب به امنیت. این شاید معنی این بیان نورانی، کلمت لا اله الا الله اسنی فمن دخل اسنی امن من عذابی، به شروطها. اینا شرط توحیده، بدون این کسی موحد نمیشه، نه اینکه موحد میشه و در وادی ایمن نیست. توحید بدون این حاصل نمیشود. فمود اون چه در فطرت شماست این است، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان علیا ولی الله، اینو تو فطرت ماست. فرمود اله هنا از توحید، تا اینجا توحیده، فطرت ما فطرت توحیدیست، ولی توحید تا اینجاست. کسی قدم اولو بگه توحید، بقیهشو نگه، توحیدش ناقصه، نه اینکه موحد است خدا ازش قبول نمیکنه، نمیشه از موحد قبول نکنه خدا. سمن و توحید الجنه، موحد جاش تو بهشته، اما توحید چیز، توحید ورود به وادی توحیده، متصل شدن به شجره طیبه، کلمه طیبه توحیده. فرمود مؤمنین برگ این درختن، وصل به این درختن، تغذیه کردن از این درخته. لذا این روایت، حدیث قدسی که خوندیم معنا میشه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امان من عذابی. پس هر کسی میخواد توحید و کفر رو بفهمه خیلی پیچیدهش نکنه، نه آجان، دو تا ولایته، یکی کفر و یکی توحیده، سختش نکنیم، خیلی مفاهیم پیچیده پنهانش نکنیم. تجسد پیدا کرده توحید، دو تا بیته، دو تا داره، دو تا خانه است، دو تا وادیه، تو همین دنیا هم آمده، تو همین دنیا کشیده شده. اتفاقا همه مشکلات دنیا مال اینه که این دوتا وادی تو دنیا با هم قاطی شدن. یعنی آدم تو این دنیا بیاد و تو صراط حرکت کنه، این دنیایی که جهنم هم همین جا هست، ام منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشن. کان علی ربک حتما مقضی یا و ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین حول جهنم جسیا. متقین خدا نجات میده. متقین کیا هستن؟ خودتون میدونید دیگه، المتقون هم شیعتون. کسی وارد وادی ولایت نبی اکرم شد میشه متقی، بیرونش که تقوا نیست که. تقوا یعنی این غلط معنا کردن، جزئی معنا کردن، اینو آدمو منحرف میکنه. تقوا وادی ولایت نبی اکرمه، وادی ولایت امیرالمومنینه. کسی در موضوع ولایت متقی نیست، چرا بهش میگید متقی؟ دروغ نمیگه، خب برو بگه. در باب بعضیا روایات داره الناس بلنا، ترجمه نمی کنم روایات، سواء صلا ام زنا، نمازش با فحشایش یکی است. بی خود نماز میخونه، کی بهش گفته نماز بخونه سر مردمو کلا بذاره؟ رفت تو مسجد کوفه شروع کرد نماز خوندن، انقدر نماز خوند تا راه پیدا کرد به نزدیکان مسلم، جاسوسی کرد برای ابن زیاد. با این مسلم میخوام ببینمش، این نمازه؟ شما به این میگید به نماز شب، بعضی شما میگید نماز، حالا من نام نبرم. بعضی ها رو در روایت داره شیطان برای نماز شب بیدارشون میکرده. نماز که نیست که، مراقب بودن نماز شبشون از دستشون نره. علایات ببینید، پس این میشه مسئله اصلی. وادی ایمن اینه. حالا انشاءالله بعد عرض میکنم اتفاقی که صدر اسلام افتاد این بود، اولین قدم در این مسئله برداشته شد، مردم رو از وادی ولایت خضوع بردن به وادی استکبار. حالا توضیحش باشه جلسه بعد عرض میکنم. حمل الناس علی اکتاف آل محمد، بردن به وادی ناامنی و استراب، بردن به وادی جهنم. توضیح آیه‌ای که خوندم انشاءالله شب بعد دیگه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. امیرالمومنین برداشتن جاش چی گذاشتن؟ و احلوا قومهم دار البوار. سرزمین ولایت امیرالمومنین دار دائره، اونجا هم دار بائره. دار بائر کجاست؟ جهنم. بردن مردمشون تو جهنم. یسلونها و بئس. آغاز این مسئله بود، این بود که صدیق طاهر آمد تو میدان مردم رو برگردونه، خوبان رو لااقل از این وادی ظلمت و جهنم و رجاست و نجاست و شرک و استکبار و ناامنی ببره تو وادی توحید و ولایت و امنیت. ولی خب خیلی سنگین تمام شد، همینجور نیست؟ خیلی سنگین تمام شد. لکن کسر الذل لیس ینجبر. یه تعبیری مرحوم محقق اصفهانی دارن، یه عالم بزرگوار، میگه آب به خواب به بیت النور که نمیشه آتش بکشی. ایزرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها. خانه ای که تجلیگاه آیه نوره، کسی آتش میکشه؟ و بابها باب و نبی الرحمه و باب ابواب نجات الامه، بل بابها باب العلی الاعلا. اسم وجه الله قد تجلی. به خانه، در به خانه خدا رو آتش زده. مثلا مکتسبو به نار غیر العاری، جز آر و ننگ برای خودشون کسب نکردن. مگر کسی میتونه بیت النور رو آتش بزنه؟ میگه سوزاندنیست بیت النور، خانه نبی اکرم میشه بسوزونی، شعله جهنم با نور حضرت زهرا خاموش میشه. مؤمن وقتی عبور میکنه از جهنم، بسم الله میگه، آتش میگه زود عبور کن، نور رو که اطفع لهبی، آتش منو خاموش کردی. همه آتشا رو حضرت زهرا خاموش میکنه، من میشه بیت النور رو آتش بزنی. مک تسبو به نار غیر الان. ولی بعد گویا قصه فوران میکنه در
قلب این عالم بزرگوار میفهمد لاکن نه، اینا ننگ برای خودشون کسب کردن. لاکن نه کستر الظل لیس ینجبر الا به سمسام عزیز مقتدر. چی میتونه این جنایت رو جبران کنه؟ درسته ننگ برا خودشون خریدن، ولی بالاخره استخوانهایی رو شکستن. سینه ای رو مجروح کردن. بازوی رو آزردن. ول اثر الباقی که مثل دملو. تعبیر روایت اینه ماتت هی نماتت و فی ازده ها مثل دملو. یه تعبیر عجیبی مرحوم شیخ مفید در اختصاص داره. این جسارت ها باور کردنی نیست. کی باورش میاد؟ دختر رسول خدا رو نامحرمات تو کوش محاصره کرده باشه. کی باورش میاد دست نامحرم با صورت فاطمه آشنا شده باش؟ آثار این ضربت در صورت فاطمه باقی بود. وسودت العین، چشم حضرت کبود شده بود دیگه. سر رو با دستمال میپیچید میبست، صورتش رو از امیرالمؤمنین میپوشانید. تعبیر مرحوم مفید اینه، قباله فدک رو گرفته بود تو کوچه های باری که بنی هاشم به طرف خانه بر میگشت، راه رو بر فاطمه بستن. قباله فدک رو طلب کرد، حضرت ممانعت کردن. نمیدونم این تعبیر رو عرض کنم امام زمان یا نه. فرکله ها به رجله، نرو ببخش امام زمان، کاری کرد که پس قطعت محسنا. مش کاش به همین حد کفایت می کردند. کاری کرد گوشواره در گوش فاطمه شکست. وقتی در اون صحنه کمربند امیرالمؤمنین رو گرفته بود، دستور داد به دور و بریاش دست فاطمه رو از علی کوتاه کنید. من نگم چه کردند یا بقیت الله، به تعبیر یا بعض ارباب مقاتل نقل کردن امیر المؤمنین تو خانه نشسته بود بعد فاطمه گستدار بود، اصحاب دور بر یا عمار فرستادن آقا جان شما ما رو دعوت به صبر می کردید، چه شده دیگه از خانه بیرون نمی آیید؟ حضرت فرمود عمار الفقیدت و عزیزت، شما چه می دانید فاطمه که بود؟ ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، را رفتنش با را رفتن پیامبر هیچ تفاوتی نداشت، مشیش مشی رسول خدا بود. اذا تکلمت ملت سمیم کلام رسول الله، پیامبری که زبانش زبان خدا بود، ما ینطق عن الهوا، وقتی فاطمه حرف میزد گوش امیر المؤمنین که اذن واعیه خداست ملأت سمعی من کلام رسول الله، گوش من را از کلام رسول خدا پر میکرد. شما چه میدانید یه فاطمه ای میشنوید میگی فاطمه از دست رفته؟ چه میدانید الفقیدت و عزیزم؟ بعد یه جمله عجیب حضرت فرمود، همین جمله آخرم باشه، حضرت فرمود شما چه میدانید با فاطمه چه کرده؟ فلما وضعتها علی المغتسل وجدت متنها مسودت من الذهب، وقتی بدن فاطمه رو غسل می دادم هنوز کبودی تازیانها در بدن فاطمه باقی مانده بود.